Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der idami durusi mübareke-i hikmet az merhum ağa-i Ahmedani alallahu meqamehu şerif در تحقیق اقتضای اختلاف در قابلیت‌های خلقی هست. فرمودن بزرگوار الله مقام تا زمان مشایخ گذشته الله مقامهم تحقیقی که در اختلافات خلقیه صورت می گرفت اینطور پاسخ داده می شد که اختلاف در موالید ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. والحمدلله مثالش را هم متعدد شنیدیم. به عنوان مثال اگر یک منبع گرمایی واحد داشته باشیم و اجسام مختلف در نزدیکی این منبع گرمایی باشند، یک جسم آهنی باشه، یک جسم چوبی باشه و یک جسم پنبه‌ای، با وجودی که گرمای واحد از این منبع گرمایی تابش میشه به این اجسام مختلف، اما اجسام گرماها و دماهای مختلف و متفاوت پیدا میکنن نسبت به این منبع واحد. جسم آهنی گرمتر میشه، جسم چوبی کمتر گرم میشه و جسم پنبه‌ای کمتر از بقیه. اینجا اختلاف در موالید در دماهای گرم شده ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. چون جنس این اجسام با یکدیگر متفاوت بوده این اختلاف پیدا شده، وگرنه اختلاف در منبع گرمایی نبوده، اختلاف در قابلیت ها بوده. از این مثال رد کرده می شد اون شبهه ای را که و اون الحادی را که متصوفه صوفیه برش قائل می شدن به نام اعیان ثابته، که منشأ اختلافات در ذات خدای متعال هست. اونجا ماهیت های مختلف در اونجا متعین شده بوده و از اونجا بر این مخلوقات این ماهیت های مختلف تعلق گرفته علیاذ بالله، که به نام اعیان ثابت مطرح میکردن که الحاد شرک برخلاف ضروریات اسلام، نه تنها بلکه برخلاف ضرورت تمام موحدین هست. در ذات خدای متعال و در فعل خدا هیچ اختلافی و هیچ قیودی به تقیدات خلقی نیست. لیس کمثله شی و لله المثل الاعلا، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. پس در اونجا منشأ اختلاف نیست، اختلاف ناشی از عوالم خلق در عالمهای خلق این اختلاف را جاری فرمودن تا به اینجای مبحث. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، این جوابی که داده می شد و جواب حقی بود، جواب از وسط راه و از کمر راه بود و جواب از ابتدای راه نبود. جواب این بود که اختلاف در موالید ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. ما فرمودن که میریم سراغ قابلیت ها. آیا نه این هست که قابلیت ها خودشون مخلوقات خدا هستن؟ خود قابلیت ها را بایستی که بیافرینن، آفریده شده هستن. اختلاف در خلقت قابلیت ها از کجا ناشی شده؟ یعنی یک مرحله، یک گام به عقبتر برمیگردیم. قابلیت ها تفاوتشون با موادید این هست که مخلوقات سابقتری هستن همینقدر، وگرنه خود قابلیت ها هم فرمودن که مخلوق خدا هستن. قابلیت ها را که به عقبتر برگردانیم میرسیم به آدم امکان، به اون کومه های سمانیه که بیان فرمودن، به آدم امکان که یک بحر متشاکل الاجزا هست. چون که اجزایش همه شبیه به هم و هم شکل هم هست، در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام در احادیث تعبیر به بحر کرده میشه. آدم امکان بحر متشاکل الاجزا، همین آدم جسم، امکان جسم نمونه بارز و مشهودش هست. امکان جسمانی از حسه های جسمانی تشکیل شده، یعنی از تکه های جسمانی که در طول و عرض و عمق همه همشکل و شبیه به یکدیگر هستن. از تکه های طول و عرض و عمق آدم جسم از چه تشکیل شده؟ از جز جزها، از تکه تکه ها، از حسه حسه های جسم. جسم یعنی چه؟ یعنی جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه. فعلیت هایی که بر این تکه های جسم تعلق گرفته از کجا آمده؟ اینها از عوالم غیب، فرمودن که از عالم های غیب، از خزائن مربوط به خودشون آفریده شدن و به اینجا تعلق داده شدن. یک جایی این طول و عرض عمق سنگ شده، یک جا حیوان شده، یک جا گیاه شده، یک جا متحرک شده، یک جا ساکن شده. و این فعلیت ها هم پیوسته مانند مهمانی که در کاروانسرا داخل میشه در حال توارد و داخل شدن و خارج شدن هست. همین بدنی که داریم، بدن از چه تشکیل شده؟ از گیاهان مختلف، از حیوانات مختلف که الان برش روح انسانی تعلق گرفته. این بدن دفع میشه، پیوسته در حال دفع مواد سابق و جایگزین شدن مواد جدید هست. مواد سابق دفع میشه، باز تبدیل به جماد میشه، تبدیل به گیاه میشه، تبدیل به حیوان میشه. یعنی این جزء از طول و عرض و عمق یک روزی محل قرار گرفتن جماد، یک روزی فعلیت نبات برش مینشینه، یک روز فعلیت حیوان مینشینه، یک روز فعلیت انسان مینشینه. اینجا دریای امکان جسم هست که هر روزی یک مهمان، یک فعلیتی را خلق میکنن و بر این تعلقش میدن. سوال ما در اینجا جاری هست که این اختزایی که خدای متعال هر قسمتی را، هر تکه‌ای را، هر جزئی را، هر حسه‌ای را که برش فعلیت خاص تعلق میده و بر تکوین و بر شکل خاص این را خدای متعال خلق می‌فرماد، اختزای این اختلاف از کجا ناشی میشه؟ می‌خوایم این را فرمودن که منتهی انتهای این بحث میرسه به بحث عدل الهی. چرا خدای متعال یک حسه را مثلا اینجا برش جماد سوار کرده، یک حسه را برش نبات آفریده، یک حسه را دریا آفریده، یک حسه را آتش آفریده؟ و بنای این اختلافاتی که ناشی از حکمت خدا هست میخوایم این را اینجا تحقیق بکنیم. یعنی یک گام قبلتر از قابلیت ها، یک گام قبلتر از قابلیت ها. فرمودن خیلی بحث مشکلی هست و از جمله مسائل معضله هست و مشایخ گذشته علی الله مقامهم به حسب ظاهر درش وارد نشدند، بیان صریح نفرمودند با توجه به اون زمانی که درش بودن و اهل اون زمانی که درش واقع بودن بیانش را نکردن و این بزرگوار علالله مقامه متصدی جواب این مسئله معضل شدن، جزء مسئله های مشکله هست. در مقدمه جواب بر این مسئله که در طی چندین درس انشاءالله تحقیق می فرمان تفصیل این مسئله را چند مقدمه بیان فرمودن. مقدمه اول این بود که ما وقتی گفته میشه صورت در مقابل ماده، ما دو نوع صورت داریم، یک صورت صورت هندسی یا ظاهری هست و یک صورت صورت حکمی هست که اینها با هم متفاوته، صورت ظاهری و صورت حکمی. تا به حال برای اینکه بزرگان علالله مقامهم حالی کنن به افراد معنای صورت را در مقابل ماده، مثال به صورت ظاهر می زدن، به صورت هندسی. مثلا یک موم داریم، این موم را یک بار به شکل مربعش می کنیم، این صورت مربع. یک بار به صورت مثلثش می کنیم، صورت مثلث. هر بار این را به صورت یک شکل هندسی درستش میکنیم، یک شکل هندسی را از دل این خارج میکنیم، این صورت در مقابل ماده است. در حکمت به مومی که مثلثی باشه با موم مربعی، در حکمت در بین موم مثلثی و موم مربعی تفاوت چندان قائل نمیشن. حتی در فقه هم همینطوره، در درسهای قبل بیان فرمودن یک مایه داری مسکر، مایه مسکر نجس و حرامه، غیر از این که حرامه نجس، مایه مسکر این را در یک ظرف دایره‌ای بریزیم حرام و نجس، در یک ظرف مثلثی بریزیم حرام و نجس، در یک ظرف استوانه‌ای بریزیم حرام و نجس، این حکمش بر نمیگرده. حکمش کی بر میگرده؟ وقتی که صورت حکمیش را ما عوض کنیم، متغیر کنیم، یک نمکی، یک شیء خارجی در این داخل بکنیم، استحاله بشه، تبدیل به سرکه بشه، از حالت شراب بودن، مسکر بودن خارج بشه. پس اون صورتی که در حکمت محل نظر حکیم هست، صورت حکمیه هست، صورت حکمی هست، نه صورت هندسی، صورت ظاهری. این نکته اول. نکته دوم، بزرگوار علالله مقامه فرمودن که خدای متعال خلقتش بر این منوال جاری شده که در شرح این عبارت کتاب مبارک فطرت السلیمه مطلب را بیان فرمودن، حکمت الهی بر این جاری شده که خدای متعال به واسطه مبادی کلیه، به واسطه مبادی کلیه اختلافات و تمایزات را صرفاً به واسطه مبادی کلیه جاری نمی فرماد. و مثال زدن به همین عالمی که درش واقع هستیم و برای ما مشهوده و قابل درک، عالم جسم. فرمودن تمام فعلیت هایی که بر این عالم تعلق می گیره اول از کجا جاری میشه؟ اول فطرهاش را بیان فرمودن، مسائل در حکمت تمامش به دلیل عقل ثابت میشه، اول فتوه را بیان میفرمان و بعد هم ثابت میکنن. تمام فعلیت هایی که بر این عالم جاری میشه در هر عالمی، و این عالم از عرش این عالم جاری میشه، و فسماء رزقکم و ما توعدون، میفرماد رزق شما، هر وعده‌ای که شما میدید، هر فعلی که به عمل میارید، این از آسمان جاری میشه. پس تمام فعلیت ها از عرش جاری میشه، عرش تنها، به صرف گردش عرش تنها. این در حکمت ثابت میکنن که این افلاکی که در حال گردش هستن، گردش ناشی از گردش عرشه، عرش هست به واسطه یه گردش خودش و علو انفعال خودش این مجموعه را به چرخش در میاره، فلق الافلاکه. فرمودن که به واسطه عرش تنها شب و روز روی زمین حادث نمیشه، ما احتیاج به مبدأ های جزئی تر داریم، احتیاج به خورشید داریم، احتیاج به ماه داریم، احتیاج به سایر آسمان ها داریم، پس بایستی فعل در مبدأ های جزئی تر قرار بگیره. این منوال خلقت الهیه هست. داریم این کتاب تکوین را، آفرینش را مطالعه میکنیم بر اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام اون قواعد کلیه‌ای که بیان فرمودن. پس احتیاج به خورشید و ماه هست. باز خورشید و ماه به تنهایی نمیتوانند که این اختلافات در روی زمین این موالید را جاری کنند. همینجور مبدع جزئی تر میشه تا میرسه به نطفه هر شیئی. نطفه هر شیئی از چه ترکیب شده، از چه تشکیل شده؟ از بساط، از عناصر، از اون عناصر چهارگانه و اون بساط فلکی. از این بساط و عناصر نطفه هر شیئی تشکیل میشه. اختلاف در نطفه یعنی که انه نطفه هر شیئی، فرض کنیم که از چهار حرف تشکیل میشه، چهار حرف آب، خاک، آتش و هوا و اون بساطی که مثلا بساط نهگانه باشه. نطفه هر شیئی از چهار حرف، از ده حرف تشکیل میشه. حروف واحد، حروف ثابته، مثل نوشتن فارسی، نوشتن عربی. هر نوشته عربی، هر کتابی از 28 حرف تشکیل شده، از 28 حرف واحد. یک کتاب میشه کتاب قرآن، یک کتاب هم میشه کتاب ساده. از 28 حرف، از ترکیب این 28 حرف این کتاب ها تشکیل میشه. این آفرینش، مجموعه آفرینش هم همینطوره. از ترکیب 4 حرف، از ترکیب 13 حرف، از ترکیب 14 حرف، از ترکیب این حروف واحد این کتاب آفرینش نوشته میشه. اختلاف در این نطفه ها ناشی از چه میشه؟ اختلاف در مقادیر. یک جا مثلا 2 رصد آتش را با 1 رصد آب ترکیب میکنن، یک جا 1 رصد آتش با 3 رصد آب با 2 رصد خاک. اختلاف در مقادیر باعث میشه به اختلاف در نطفه ها. همونطوری که در زیارت حضرت سید و شهدا میخوانیم صلوات الله علیه، ارادت و رب فی مقادیر اموره. همین بزرگوار اونجا شعر فرمودن، ارادت و رب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر عما فصل من احکام العباد. اراده پروردگار در مقادیر امورش. خدا هست که این مقادیر را اینطور ترکیب میکنه. این منوال خلقت و آفرینش الهیه هست. به کجا نازل میشه این مقادیر امور؟ ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم، به اون جایی که مکمن مشیت الله، محل تعلق مشیت، به قلب امام صلوات الله علیه صادر میشه. فی مقادیر اموره تهبط الیکم و صادر و تن ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تنزل من بیوتکم. و از این بیت، یعنی از این بدن مقدس امام صلوات الله علیه، از این قلب مطهر امام، این مقادیر به آفرینش صادر میشه. و صادر اما فصل من احکام العباد. پس اینجا میرسیم به این مبدأ های جزئی که نطفه هر شیئی باشه. این مقدمه بعد که بزرگوار علالله مقامه بیان فرمودن. در مقدمه بعد فرمودن که اختلافاتی که میخوایم اینجا بررسی کنیم، اختلافات را ابتدا به 2 شق منقسم میکنیم، در 2 جایگاه بررسی میکنیم. یک اختلاف در کومه های سمانیه هست. کومه یعنی چی؟ کومه یک توده متشاکل الاجزا را میگن. گاهی به بحر امکان اطلاق کومه میکنن. کومه یک توده ای هست، مثلا یک کوه شنی، تپه شنی، یک توده ای که از اجزاء هم شکل هم تشکیل شده، میگن کومه، همون امکانه. میفرماد یک بار اختلاف در بین امکانات خلقیه هست. یک بار اختلاف در بین امکانات هست. یک بار اختلاف در درون هر امکانی هست. خب اینجا ثابت فرمودن بنابر دلیل نقل و بنابر دلیل عقل، بنابر دلیل حکمت، که ما 8 کومه داریم، یعنی 8 عالم داریم، 8 دریای امکان داریم. 8 نوع موالید داریم، 8 نوع آفریده داریم. خدای متعال هر موجودی را که می آفرینه در درون یکی از این عوالم خلق میکنه. اونجوری نیست که خدا بخواد موجودی را خلق کنه بدون مشیتش خلق کنه، بدون اینکه در این عوالم امکان خلق کنه بیافرینه. نه، منوال داره، روش داره، بر نهج حکمت جاری میشه خلقت خدا. هر موجودی که آفریده میشه در درون یکی از این عوالم خلقی آفریده میشه. میخوایم موجودات را طبقه بندی کنیم، در 8 طبقه قرار میگیرن. خب این را الحمدلله مکرر شنیدید. یک طبقه از موجودات، موجودات در همین عالم جسم هستن، یعنی حقایقشون منتهی میشه به این عالم جسم، مثل جمادات و نباتات، جماداتی که موالید عالم جسم. یک سری از موجودات موالید عالم مثال، مثل حیوانات. یک سری از موجودات موالید عالم ماده هستن، مثل ملائکه. موالید عالم طب هستن، مثل اجنه. موالید عالم نفس هستن، مثل انسان. موالید عالم روح، مثل انبیاء علیهم السلام. موالید عالم عقل، مثل اون 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین که مولود عالم عقلن، و مولود عالم فؤاد که مقام حقیقت محمدیه باشه صلی الله علیه و آله. این میشه 8 عالم و 8 دریای امکان. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در حکمت، این ثابت شده هست. هر کدوم از این عالم های امکان محاله، محاله که تبدیل به عالم امکان دیگر بشه. جن همیشه خدا جنه، جن هیچ وقت انسان نمیشه، جن هیچ وقت پیغمبر نمیشه، جن هیچ وقت نمیتوانه نعوذ بالله برسه به اون رتبه آدم عقل. جن همیشه در رتبه جن بودنش باقی هست. جبرئیل همیشه جبرئیله، یک حیوان همیشه حیوانه. پس از اون حقیقت خودش، از اون حقیقتی که برش آفریده شده، هیچ مولودی نمیتوانه حرکت ذاتی بکنه، حرکت جوهری بکنه، مثل اینهایی که میسازن، الهاداتی که میسازن، تبدیل به یک موجود دیگر بشه. چون اصلا صفات ذاتی این موجود با صفات ذاتی اون آدم دیگر، اون امکان دیگر، متناقض با همه، برخلاف با همه. اصلا باید منعدم بشه، تبدیل نمیتوانه بشه، باید منعدم بشه. پس اختلاف اول، اختلاف در بین عوالم خلقیه هست، در بین دریاهای امکان هست. از روز اول خدای متعال دریاهای امکان را متفاوت با هم آفریده بود. پس این اختلاف یک اختلاف ذاتی هست. این نبوده یک دریای باشه، یک شکل، یک تکش را بردارن، مثلا از این تکه بخوان که عالم عقل بسازن، بعد از تکه دیگرش عالم روح بسازن. نه، از روز اول عالم عقل با عالم روح متفاوت و مختلف آفریده شده بوده، هست و خواهد بود. این اختلاف اوله. اختلاف دوم، فرمودن اختلاف در درون یک عالم هست، مثل این عالم جسم. چرا یک تکش مثلا فلان شی شده، یک تکش شی دیگر شده؟ یک حسش را این بهش تعلق دادن، حسش را شی دیگر. اینجا هست که اختلافات بررسی میشه. اختلاف در درون یک عالم، اینجا امکانش امکان واحد هست. بر این حسه جسم همیشه برش یک جماد نشانید، همیشه برش یک چوب نشانید، هر فعلیتی را میشه برش تعلق داد. ما مبحثی را که فرمودن اینجا تحقیق میکنیم، اختلاف در درون یک آدم هست. این هم مقدمه بعد. مقدمه بعد را بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن در بحث تصرف مشیت به عوالم خلقیه. مشیت که تصرف کرد در عوالم خلق، این تمام این بحث هایی که میخوانیم دقیقا مطابق خارج واقع، همونطوری که خدا آفریده، همونطوری که محمد و آل محمد علیهم السلام برای ما بیان کرده، وارد در تصرف میشه. فرمودن که ما دو نوع حرکت و سکون داریم، یک حرکت و سکون متناقض داریم، یک حرکت و سکون متضایف داریم. حرکت و سکون متناقض یعنی همین حرکت و سکونی که مشهوده. یک شی اگر متحرک باشه ساکن نیست. اگر ساکن باشه متحرک نیست. سکون یک حقیقتی هست مثل حرکت. سکون هم بایستی خلقش بکنن شی ساکن بشه، این را قبلا ثابت کردیم. همون جوری که حرکت را خلق میکنن بایستی سکون را هم خلق کنن. سکون خودش یک جوهری هست، اگرچه اینجا به صورت عرض ظاهر میشه، سکون یک حقیقتی داره مثل حرکت. بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. اونجور نیست که بعضی از حکمای جاهل میگن که سکون عدم حرکت احتیاج به جل نداره، نه، جاعل الظلمات و النور. همون جوری که نور را می آفرینن ظلمت را می آفرینن، اینها را ثابت کردیم. چون همون جوری که نور خواص داره، آثار داره، ظلمت هم برای خودش خاصیت ها و اثرها داره. یک جوهری هست، صفت داره، ظهور داره، اثر داره، خاصیت داره. فرمودن بزرگوار علالله مقام، پس یک حرکت و سکون متناقض داره که هر کدامش بیاد دیگری نمیاد. یک حرکت و سکون متضایف داریم. یعنی چه این حرکت و سکون متضایف؟ یعنی اگر این حرکت باشه اون سکون هم هست. یک حرکت و سکون داریم متضایفه، برخلاف اون حرکت و سکون نوع اول. این حرکت و سکون متضایف را فرمودن در عرصه هر شیئی هست. میخواییم تصرف مشیت را تحقیق کنیم. مثال زده، مثلا میخواییم یک سنگی را یک جا بگذاریم. در گذاشتن این سنگ ما دو فعل و انفعال داریم، دو نوع فعل داریم. یک گذاشتن از فاعله، یک گذاشته شدن از جهت قابله. یک فعلی هست که فاعل القا میکنه، یک قبولی هست که قابل این فعل را قبول میکنه، دریافت میکنه. یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع. فرمودن حیث صدور را میگن حرکت، حیث وقوع را میگن سکون. اینجا نمیشه حیث صدور باشه حیث وقوع نباشه. یک فعلی اگر ظاهر میشه، جاری میشه، حتما دو حیث داره. نمیشه یکیش باشه دیگریش نباشه، صادر شده باشه واقع نشده باشه. اینجا جبر و تفویض محال همینجا هست. واقع شده باشه، صادر نشده باشه. این میگن حرکت و سکون متضایف. تا به اینجا. بعد وارد بحث بعد شدن. اینجا مقدمات را یکی یک بیان میکنن، بعد ترکیب ها را در درس های بعد. در مقدمه بعد فرمودن اول تصرفی که صانع مدبر حکیم در عوالم خلقیه کرد، اول جایی که این تصرف را دریافت کرد، یعنی اول جایی که نزدیکتر هست به خدا، تقرب داره به خدا، لطافتش بیشتر هست از سایر عوالم امکان، اول آدم، آدم عقل، یعنی فیض اول از محمد و آل محمد علیه السلام جاری میشه به بقیه عوالم خلقیه. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. تا به اینجای از مطالب را خواندیم، ادامه مطالب بزرگوار هست علالله مقامه. پس بر همین نسق فعل فاعل و صانع، اول مثلش را برای وضوح عرض کنم. همانطوریست که خدا مثل زده، مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دری. آن وقت این تعلق میگیرد به زیت قابلیت فلان، به زیت قابلیت، یکاد و زیت و هایوذی و لولم تمسس هنا، روشن میشود، چراغی روی چراغی میشود، نورون علا نور میشود. خدا به همین پستا حرف زده و نفس حکمت است، این واقع را خبر داده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خودش کاری که کرده خوب خبر داشته که چه کرده. پس تمام کومه عقل فعل فاعل را فرا گرفته و اول فعل فاعل به او تعلق می گیرد. اگر تعلق نمی گرفت به عالم عقل، به عالم نفس و عالم جسم، نمی شود تعلق بگیرد، چرا که صانع غیر مصنوع است و اوس عالمون به کل شی و هاکذا قادرون علا کل شی و هاکذا. اسم هایی که انبیا آورده اند بگو. حالا اجالتاً به طور تقلید از انبیا اگر نمی فهمی آن اسم ها را بگو تا وقتی که بفهمی. پس زانه فعلش اول تعلق به عقل گرفت و تمام اجزای عقلانی به رسیدن آن فعل به او مشخص شدن از یکدیگر و ممتاز از یکدیگر شدن. باز چه جور امتیاز پیدا شد؟ امتیازشان نه این بود که بعضی گرم باشند بعضی سرد و اختلاف اجزا پیدا شده باشد، به جهتی که به تمام آنها فعل فاعل تعلق گرفته، تمام هم فعل فاعل را قبول کرده اند، حرکتی به همه تعلق گرفته، همه هم ساکن شده اند، همه ممتاز شده اند، مشخص شده اند، اما تشخصشان جوری است که این به عینه مثل اوست، او به عینه مثل این است. می فرماد بزرگوار الله مقامه، اول فعل ثانه، اول تصرف ثانه تعلق گرفت به عالم عقل. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور نبی که یا جابر. در عالم عقل یه قاعده کلی داریم انشاءالله برش می رسیم. در این عوالم امکان فرمودن هرچه این زیت قابلیت، هرچه این زیت قابلیت لطیفتر باشه، هرچه لطیفتر باشه حکایتش و اتصافش به فعل ثانه بیشتر میشه. هرچه لطیفتر باشه، هرچه این خودش و این نیتش کمتر باشه. عالم عقل در نهایت و در اوج زیت قابلیت، در اوج لطافت این روغن قابلیته. یکاد و زیت ها یذی و لولم تمسس هنار، اینقدر از خودش بی خوده عالم عقل، اینقدر لطافت داره زمینش که انهو آسمانه، آسمانش که انهو زمینه، در بینش این نوع اختلافات در بقیه عوالم نیست. اولش که انهو آخرش هست، آخرش که انهو اولش هست. می فرماد در اینجا که فعل ثانه تعلق گرفت، تمام این عالم یک جور این فعل ثانه را دریافت کردن. مثال می زنن بعد، حسنش حسینه، محمدش علی هست صلوات الله علیه ما، فاطمش مثل حسینه، حسینش مثل حسنه، حسنش مثل علی هست. یعنی تمام فعل فاعل یک جور این عالم عقل را گرفت. اینقدر اینجا اون زیت قابلیتش اینقدر مستعد یکاد و زیت های و ذی و لولم تمسس هنار اینجا مثال میزنن، اما تشخصشان جوریست که این به عینه مثل اوست، او به عینه مثل این است. ببینید این قلوه زغال در گرفته که کاری میکند، آن قلوه زغال هم همان کار را میکند. این است که اشخاصی که در مبدأ خلق میشوند، اشخاصشان کارهاشان همه مثل هم است. در عالم خودشان همان جا که خلق شده ان، اولشان محمد صلی الله علیه و آله، آخرشان محمد صلی الله علیه و آله، وسطشان محمد صلی الله علیه و آله، کلشان محمد صلی الله علیه و آله، کلشان علی است، کلشان فاطمه است، کلشان حسن است، کلشان حسین است، کلشان هرچه این یکی دارد آن یکی دارد، هرچه آن یکی دارد این یکی دارد. وقتی از این مقام نزول می کنند، می آیند در عوالم دانیه، یکی ماده می شود، یکی نر، دخلی ندارد، یکی پسر می شود، یکی پدر می شود، آنجا پسر و پدری نیست، همه یکی هستند. این را در خودت فکر کن، چه بسیار علوم را به خودت دادن تا بتوانی آنجا را بفهمی. ببین تمام لغات را، هر لغتی را که میدانی تمام آنها را دارایی، لکن آن لغات را بخواهی خیال کنی یکی یکی باید خیال کنی، بخواهی بگویی به تدریج باید بگویی. همینجور تمام آنچه باید سر از این دنیا بیرون بیاورد، به تدریج باید سر بیرون بیاورد. پس بعضی پسر باید باشند، بعضی پدر باید باشند، بعضی ماده باشند، بعضی نر باشند، بعضی اقوا باشند، بعضی ازعف باشند، بعضی استاد باشند، بعضی شاگرد باشند. می فرماد مثال می زنن، هرچی در این عوالم امکان، هرچی از این عوالم امکان از مشیت دورتر میشه، تفسیرش، ترقبش، تدریجش بیشتر میشه. مثال بزرگوار عدالله مقامی، مثلا شخصی لغات را میدانه در یک زبان، یا در درس قلب فرمودن شخصی سوره مبارکه هم را حفظه، در نفس خودش، در صدر خودش، در سینه خودش ما این سوره هم را داریم. حالا میخوایم سوره هم را در عالم خیال جاری بکنیم. وقتی میخوایم در خیال خودمون، در تخیل خودمون سوره هم را تخیل کنیم، باید اول بسم اللهش را بیاریم، بعد حمدش را، بعد الرحمنش را، همینجور یکی یکی پشت سر هم. بخوایم در عالم جسم باز ظاهرش بکنیم، باز باید اول بسم الله الرحمن الرحیمش را ظاهر بکنیم، بعد الحمدلله رب العالمین. هر چه پایین تر میاد، این تدریجش، ترقبش بیشتر میشه. در اونجا همش را در یک نقطه که انهو در یک جا، یعنی اینقدر وسعت داره زمانش و وقتش، اینقدر وقتش وسعت داره، تمامش را یک جا واجدیم. و وجدو ما عملو و وجدو ما عملو حاضرا، تمام این هایی که عمل کردن، همه نیتش را مؤمن یک جا داره در عالم نفس. اینجا بخواد شخصی را بخوان صد بار قصاص بکنن، باید هر دفعه زندش بکنن، بکشنش، زندش بکنن، بکشنش، مثل زمان ظهور امام علیه السلام، زمان رجعت که بشه دومی را، هر مؤمنی میاد این را قصاصش میکنه، باز مؤمن بعد، باز مؤمن بعد. ولی در عالم نفس تمام قصاص ها را یک جا این ملعون واجد میشه. و وجد و ما عملو حاضرا، تمام نیتش را مؤمن یک جا واجد میشه، چون اونجا لطافتش، وسعتش از اینجا خیلی و خیلی بیشتره. میفرماد عالم عقل، عالم عقل که نزدیکترین عالم هست به مشیت الله، به فعل الله که اول مشیت خدا به اونجا تعلق میگیره، اینقدر از وسعت داره که اولش که انهو آخرش هست، آخرش که انهو اولش هست. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در یک مقدمه مبحث دیگر میشن، باز یکی از قواعد صوفیه را به هم میریزن. یکی از قواعدی که برای خودشون خیلی عزم داره، خلاصه زیرا به این قاعده را میزنن، بالکل این قاعده باز برباد میره. مکرر عرض کردم، وقتی میشنوید از حکما که هرچه عالم رو به بالا میرود توحدش زیادتر میشود، این جور توحد منظور است، نه منظور آنجور توحد است که هرچه رو به بالا می رود در هم ریخته می شوند و صورت خراب می شود و همه یک چیز می شوند. و معنای اشهد و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده را نخیال کنیم مثل امواج مختلف که در هم ریخته می شوند و همه یکی می شوند، بلکه مراد از این که عالم هرچه رو به بالا می رود توحدش زیاد می شود، یعنی هر جزئی، هر کاری که می کند به واسطه فعلی که به او تعلق گرفته، آن جزء دیگر هم، حصه دیگر از فعل به او تعلق گرفته، همان کار را می تواند بکند. او به عین کار این را می تواند بکند، این به عین کار او را می تواند بکند. یعنی چیه؟ بعد اینجا تفصیلش را بیان می فرماد. صوفی خدایی که برش قائل هستن، اگر به چه کافی می خدا اینها را، اینها نام این دریای امکان را، نام این هست را به خود، به قول خودشون وجود را، نام این امکان را، اسمش را گذاشتن خدا. خدایی که نامش را گذاشتن خدا، همین امکانه، بسیط الحقیقه به بساطته کل الاشیاء، این اسمش خدای اینها هست. خدای اینها یعنی اون چیزی که در همه چیز جاری هست، اون وجودی که در همه جا جاری هست. این وجودی که در همه جا جاری هست، در همه جا وجود داره، در همه چیزی ساری و جاری هست، دریای امکانه. یعنی چه دریای امکانه؟ یعنی این وحدتی که برش قائل هستن، وحدتی هست که میتوانه خلاصه ترقی بکنه، وحدتی هست که از جسم آغاز میشه، از جسم ناشی میشه، وحدتی هست که این را میشه به هر شکلی درش آورد. وحدت اینها وحدت امکانی هست، نه وحدت فعلی. اون وحدتی که ارزش داره و شأن داره وحدت امکانی نیست، وحدت فعلیه. این ستون میفرماد که اگر بخوایم در این ستون بررسی بکنیم، در درس‌های قبل فرمودن این ستون را وقتی بشکافیم، صفات این ستون چیه؟ صفات ذاتی، فعلیت‌هاش. این ستون یک جسمی هست، جامد، سرد، خوش، یابس. آیا این ستون قدرت داره؟ این ستون حکمت داره؟ این ستون علم داره؟ اون چیزی که بها داره، ارزش داره، شأن داره، فعله، نه صرف وجود، نه صرف هست بودن، نه صرف موجود بودن. صرف موجود بودن را داره، این یک موجوده، صرف موجود بودن را داره. آیا این ستون هیچ کدام از صفات مشیت را واجده؟ حکیمه، خالقه، عالمه، مدبره، صانعه؟ کدام از صفات مشیت را این ستون داره؟ این چجور خدایی هست؟ این چجور کوسه ریشبهنی هست که هیچ صفاتی، هیچ فعلی از افعال خدا، هیچ صفاتی از صفات خدا را نداره؟ چجور خدا به این ظاهر شده؟ اینکه صفات خدا نداره. چجور لیس فی جبتی سوی الله شده اون ملعون، اون ملعونی که به دارش زدن و سقط کرد، نتوانست یک جان خودش را حفظ کنه؟ تو چجور زنده کننده مرده ها هستی؟ تو چجور حی لا یموتی؟ تو چجور رازق هستی؟ چجور خالق هستی؟ چجور محی هستی؟ تو یک جان نجس خودت را نتوانستی حفظ کنی؟ یک رزق خودت را نتوانستی تهیه بکنی، تقدیر بکنی؟ پس اون جایی که باید دنبال خدا بگردیم، خدای کوسه ریشمند که نداریم، ببینیم صفات این خدا در کجا هست. ظهور خدا یعنی چه؟ یعنی اون جایی که صفات مشیت درش باشه، صفات و اسماء خدا درش باشه. نحن والله الاسماء الحسنى التي امركم الله ان تدعوه بها. اون جبه ای که درش غیر خدا یافت نمیشه، جبه امام صادق علیه السلامه، نه جبه این مرتکه یک کثیف خبیث نجس صوفی که نمیتوانه وجود خودش را، جانش را به در از سلامت به در ببره. لیس فی جبتی سوی الله رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، میفرماد بزرگوار علی الله مقامه. پس اون توحدی که توحد امکانی باشه، توحد هستی باشه، اون توحد هیچ ارزش و شأنی نداره. در ادامه میفرماد نگاه کن، سنگ ها را چقدر همه شبیه به هم هستن. بیان آقا یک سنگ فیروزه میخواییم بخریم، یک سنگ عقیق میخواییم بخریم، یک سنگ مرمر، چقدر در عالم سنگ مرمر هست، چقدر شبیه به هم هست. این وحدتی که در بین اینها هست، این وحدت به درد نمیخوره. وحدتی که درش اختلاف نداره، اون وحدتی که شایستگی داره، شأن داره، ارزش داره، وحدت فعلی هست. یعنی هر کاری که امام مشتبه صلوات الله علیه میتوانه بکنه، تمام اسما و صفات خدا را واجده، تمام این کارها را حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه میتوانه بکنه، تمام اسما و صفات خدا را واجده. پس چشمها را باید شست. یعنی خدا اینجور چشمهای اینها را، نظرهای اینها را کور کرده، در اشیا اینجور اشتباه تدبر میکنن، نظر میکنن. پس اون وحدتی، اون توحدی، اون یگانگی که محل شأنه، یگانگی در فعلیت، اون جایی هست که اسما و صفات خدا همه اونجا حاضره و ظاهره، نه اون جایی که صرف وجوده و صرف هسته و هیچ از اسما خدا و صفات خدا و کمالات خدا اونجا خبری نیست. انشاءالله تفسیر این مطلب شریف را در مجالس بعد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.